بخش سوم، فعال دانشجویی.
کاسترو در 19 سالگی برای تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه هاوانا شد. مصمم بود در سیاست پیشرفت کند. هدف اصلی او ایجاد وجهه قوی و دست و پا کردن شهرت فردی برای خود بود و هاوانا برای این هدف مکانی مناسب محسوب می‌شد. دانشگاه هاوانا آموزشگاه کسانی بود که می‌خواستند وارد عرصه سیاست شوند. طی کردن فاصله هاوانا، پایتخت زیبا و قدیمی کوبا، تا خانه کاسترو با قطار خیلی طول می‌کشید. ساختمان‌های شیک اسپانیایی در طول بلوارهای عریض هاوانا ردیف شده بود و شهر سرزنده و پر از آمریکاییان ثروتمند بود. کاسترو که در فضای دانشگاه فردی بارز بود، غالباً به طرزی متفاوت با دیگر دانشجویان لباس می‌پوشید. وقتی آنها در هوای گرم و مرطوب پیراهن ورزشی به تن می‌کردند، او پیراهن سیاه چروکیده می‌پوشید و کراوات می‌بست. غالباً او را می‌دیدند که با اتومبیل‌های مدل جدید در آن حوالی رانندگی می‌کند. می‌خواست دیگران را تحت تأثیر قرار دهد، اما بیشتر دانشجویان از خودنمایی او منزجر بودند. در سال 1945 که کاسترو وارد دانشگاه شد، کوبا رسماً کشوری دموکراتیک به حساب می‌آمد. پرزیدنت رامون گراسان مارتین یک سال قبل در انتخاباتی آزاد برگزیده شده بود. با وجود این، تردید نیست که زندگی در کوبا با آرامش همراه نبود. گراو برای ارعاب و آزار و حتی قتل دشمنان سیاسی خود به تبهکاران که آنان را گروه‌های ضربت می‌نامید، پول می‌پرداخت. به این تبهکاران در ازای حمایت آنها مناصب حکومتی می‌دادند. در خیابان‌های هاوانا و محوطه دانشگاه غالباً دار و دسته‌های سیاسی به نزاع با یکدیگر می‌پرداختند. کاسترو می‌کوشید از دار و دسته‌های سیاسی دانشگاه از جمله دو گروه بسیار قدرتمند جنبش انقلابی سوسیالیستی MSR و اتحادیه انقلابی شورشی UIR دوری کند. این دو گروه دشمنان سرسخت یکدیگر و هر دو خواستار قدرت و نفوذ بودند. کاسترو برای آنکه جان سالم به در برد، میبایست یا به یکی از این دو گروه میپیوست یا به نحوی با هر دو کنار میآمد. استقلال او مدتی کارگر افتاد، اما هنگامی که به وضوح ضد فساد حکومت سخن گفت، دچار دردسر شد. ماموران دولت و MSR به او دستور دادند سخن گفتن بر ضد دولت را کنار بگذارد یا دانشگاه را برای همیشه ترک کند. کاسترو دوست نداشت به کاری وادارش کنند و تهدید دولت او را وحشت زده و آشفته کرد. در مدتی که در ساحل نزدیک هاوانا تنها بود، به افکار خود سر و سامان داد و بازگشت. نمیخواست تسلیم شود. نمیخواست ایدئالهای خود را فدا کند. پس برای دفاع از خود سلاحی تهیه کرد. برای محافظت از خود وقتی بیرون میرفت، کاری میکرد که در میان دوستان و دیگر دانشجویان باشد. در سال دوم دانشگاه کاسترو جذب حزب ارتودکس شد که هدف آن برملا کردن فساد درون حکومت و اصلاحات بود. در سیاست چنان فعال شد که حتی در امتحاناتش به آن اندازه فعال نبود. درگیر چند واقعی خشونت آمیز شد و به مرد وحشی شهرت یافت. معلوم بود چه آمالی در سر دارد. می‌خواست رهبر شود. یکی از همقطارانش به یاد می‌آورد کاسترو هیچ وقت نمی توانست با دیگران کار کند یا در جایگاه زیر دست احساس راحتی کند. کاسترو در تابستان 1947 به گروهی از انقلابیون پیوست که می خواستند حکومت ظالمانه رافائل لئونیداس تریخو مولینا را در جمهوری دومینیکن ساقط کنند. این انقلابیون که بسیاری از آنان دانشجویان کالج بودند، یک ماه و نیم در جزیره کوچکی دور از ساحل کوبا آموزش دیده بودند. آنها عازم حمله به جمهوری دومینیکن بودند که حکومت کوبا جلوی این حمله را گرفت و دستور داد کشتی آنها به کوبا بازگردد. در راه بازگشت به کوبا، کاسترو برای اینکه اسیر ارتش کوبا نشود، از کشتی به دریا پرید و 12 کیلومتر در آبهای پر از کوسه با مسلسلی روی سر شنا کرد تا به ساحل رسید. اما این تجربه از فعالیت کاسترو کم نکرد و چندان طول نکشید که به مخالفتی تازه پرداخت. در سال 1948 با دیگر دانشجویان به به بوگوتا در کولومبیا رفت تا به تشکیل سازمان کشورهای آمریکایی OAS که سازمان ملل از آن حمایت می‌کرد اعتراض کند. به نظر کاسترو تشکیل سازمان کشورهای آمریکایی فقط راه دیگری برای مداخله ایالات متحده در رویدادهای آمریکای لاتین بود. کاسترو به محض رسیدن به کولومبیا تصمیم گرفت با یکی از رهبران کولومبیایی معروف اما جنجالی به نام خورخه الیسر گایتان ملاقات کند و از او بخواهد با این شورش ها همراه شود. اما درست قبل از ملاقات آنها گایتان بیرون دفتر کارش تیر خورد و کشته شد. شورش های پس از مرگ او فوران خشونت را در پی داشت. تقریبا یک سوم شهر در آتش سوخت و 5000 نفر کشته شدند. کاسترو درست در بحبوحه این حوادث در خیابان ها می گشت و جزوه های ضد آمریکایی پخش می کرد. کاسترو 22 ساله فعالی سیاسی بود که ضد ایالات متحده فعالیت می کرد. مقامات کولومبیا خیلی زود دستگیری شرکت کنندگان در شورش را آغاز کردند. و کاسترو و دیگر دانشجویان به این نتیجه رسیدند که هنگام بازگشت به کوبا فرا رسیده است. کاسترو با آنکه آماده بازگشت به دانشگاه بود، اما آمادگی دست کشیدن از فعالیت‌های سیاسی را نداشت. در سپتامبر سال 1948، حرکتی اعتراضی علیه افزایش کرایه اتوبوس سازماندهی کرد. اعتراض مؤثر واقع شد و شرکت اتوبوسرانی کرایه‌ها را کاهش داد. در 12 اکتبر سال 1948 که کاسترو سال سوم دانشگاه را می‌گذراند، با دانشجویی به نام میرتا دیاس بالارت ازدواج کرد. میرتای زیبای ریز جسه و سیاه موی از خانواده معتبر و پدرش شهردار شهر بانس در ایالت اورینته بود. او موافق ازدواج دخترش با این جوان سیاست باز نبود. هرچند کاسترو بر ضد ثروت و تجمل داد سخن می‌داد، او و میرتا جشن عروسی مفصلی برگزار کردند و از خانواده ها و دوستان خانوادگی ثروتمند خود مبالغی را به عنوان هدیه دریافت داشتند. حتی از مردی که کاسترو بعدها او را از قدرت ساقط کرد، یعنی فولخنسیو باتیستا، هدیه 1000 دلاری گرفتند. این زوج پس از گذراندن ماه عسل در ایالات متحده، جایی که کاسترو پس از ماه‌ها برای اولین بار احساس امنیت می کرد، به دانشگاه بازگشتند. سال بعد را در هتلی کوچک در هاوانا زندگی کردند که از محوطه دانشگاه یک بلوک فاصله داشت. پدر کاسترو برای آنها پول می‌فرستاد تا به تأمین هزینه زندگیشان کمک کند. با این حال آنقدر پول نداشتند که آسوده زندگی کنند. کاسترو به جای آنکه برای کسب درآمد بیشتر کار کند، عمده وقت خود را در دفتر مرکزی حزب ارتدوکس می‌گذراند که حال یکی از رهبران آن شده بود. در سپتامبر سال 1949 میرتا پسری به دنیا آورد. فلیکس فیدل کاسترو دیاس. او و فیدل پسر را فیدلیتو نامیدند. پس از چند ماه این خانواده توانست به آپارتمان کوچکی نقل مکان کند، اما هنوز از نظر مالی به پدر فیدل وابسته بودند. فیدل سرش گرم سیاست بود و بعد از کلاس سر کار نمی رفت. او و میرتا مجبور بودند به دقت مراقب مخارج خود باشند. کاسترو در بهار سال 1950 یک دور مطالعه فشرده را آغاز کرد تا بتواند در آن سال از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شود. حافظه عالی خود را به کار گرفت. در کلاس‌ها حاضر نشد و در خانه بی‌وقفه به مطالعه پرداخت. می‌توانست امتحانات 2 سال را تنها در 6 ماه با موفقیت تمام بگذراند. پاییز آن سال کاسترو با 3 مدرک عالی فارغ التحصیل شد. دکترای حقوق، دکترای علوم اجتماعی و دکترای حقوق سیاسی. سالهایی که کاسترو در دانشگاه گذراند، او را برای زندگی سیاسی کوبا آماده کرد. او درس‌های دشوار مبارزات سیاسی، سخنرانی عمومی و مواظبت از خود را آموخته بود. کاسترو دفتر وکالت باز کرد و تمام توجه خود را معطوف دعوی‌هایی کرد که به نفع تهی‌دستان بود. در این حین زندگی خانوادگی برای میرتا روز به روز سخت‌تر می‌شد. کسب درآمد برای فیدل اهمیت نداشت و غالباً پول‌هایش را به مردم نیازمند یا دوستان می‌بخشید، در حالی که خانواده خود او در مضیقه بود. گاهی وقتها شیر برای بچه یا غذا برای خوردن کم بود. روزی یکی از دوستان میرتا را در حالی یافت که روی زمین نشسته و فیدلیتو را در آغوش گرفته و می گرید. هیچ اسباب و اساسی در خانه دیده نمی شد. حتی گهواره‌ای برای فیدلیتو. فیدل پرداخت اقساط لوازم خانه را فراموش کرده بود. کاسرو به ندرت وقت خود را با خانوادش می گذراند و تقریبا تمام اوقات خود را با اشتیاق صرف سیاست می کرد. او که رهبر حزب ارتدوکس بود، تصمیم گرفت نامزد وکالت کنگره کوبا شود. مبارزه او بسیار موفقیت آمیز بود و مردم اطمینان داشتند کاسرو برنده انتخابات خواهد بود. همچنین انتظار می‌رفت حزب کاسرو با کاندیدای ریاست جمهوری خود روبرتو آگرامونته به قدرت برسد. نامزد دیگر فولخنسیو باتیستا رئیس جمهور پیشین کوبا بود که در فلوریدا زندگی می‌کرد و در آن زمان برای شرکت در دور دیگر انتخابات به کوبا بازگشته بود. نظرسنجی ها نشان می‌داد باتیستا شانس اندکی برای پیروزی دارد. آنگاه حادثه عجیبی روی داد. صبح روز 10 مارس سال 1952 ساعت 2:45 دقیقه صبح سر و کله باتیستا در دفتر ستاد ارتش در کمپ کلمبیا پیدا شد. افسران وفادار به باتیستا قبلا کنترل کمپ را در دست گرفته بودند. باتیستا پس از تلفن به دیگر رهبران نظامی پشتیبانی تمام ارتش را به دست آورد. او کنترل سراسر کشور را در دست گرفته بود. دیگر انتخاباتی در کار نبود. کودتای باتیستا موفقیت آمیز بود. امیدهای کاسرو برای وکالت کنگره بر باد رفت. او و دیگران از دست باتیستا خشمگین بودند. کاسرو انتخابات و انقلاب مسالمت آمیز را کنار نهاد و به جمعیتی پیوست که به انقلاب مسلحانه معتقد بود. تصمیم گرفت از زور برای تحقق بخشیدن به هدف خود استفاده کند. سرنگون ساختن باتیستا و نجات کوبا.